ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. یکی از حوادث مهم و عبرت آموز بعد از وقعه تبوک، ماجرای معضل پیش آمده و فتنه پیچیده و در هم تنیده ای به نام مسجد زراره. زرار مصدر باب مفاعله به معنای ضرر رسوندن عمدیه. در قرآن کریم و در سوره مبارکه توبه از واژه زرار یاد شده، اون هم در رابطه با ساخت مسجدی که گروهی از منافقین به منظور وجاهت بخشیدن به فعالیت‌های خودشون و سامان دادن به ائتلافی که در بین جریان‌های مختلف و تو در توی کفر و شرک و نفاق و ساده لوحی و ساده اندیشی به وجود آمده بود، قصد بنا کردن اون رو داشتن. شما می‌دونید که در عصر رسالت مدینه و نجران در شبه جزیره عربستان دو نقطه کانونی اهل کتاب به حساب می اومدن. البته نجران محل ثقل و نقطه تمرکز مسیحیت بود، اما در یثرب یا که بعدها معروف شد مدینه النبی، گروه‌هایی از طوایف اوس و خزرج بودند که اینها هم یا به آیین مسیح گرایش پیدا کرده بودند یا به آیین یهود گرویده بودند. با ظهور اسلام اگرچه تدریجا دسته‌هایی از اینها به طرف اسلام برگشتند و میل به اسلام پیدا کردند و در سایه تعالیم پیغمبر عالی قدر اسلام معطوف به حقیقت تابناک اسلام شدن، اما عده‌ای هم از پیشرفت اسلام نه تنها شادمان نشدن بلکه در غیظ و غضب فرو رفتن. یک گروهی از اینها هم منزوی شدن که از جمله مهمترین این افراد دو پسر خاله بودن. یکی همین ابی عامر بود که معروف به ابی عامر راهبه، و یکی هم عبدالله ابن عبی که حزب نفاق مدینه رو تأسیس کرد. ابو عامر میشناسیدش؟ نمیشناسید؟ چطور؟ پدر حنظله قصید الملائکه است، شهید بزرگ روز احد. اینو گفتم برای تو. ابو عامر قبل از اسلام هم دارای گرایش ها و تمایلات مسیحی بود و با رونق پیدا کردن اسلام زلفش با جریان نفاق مدینه گره خورد. من به خاطر همین نسبت و قرابت و خیشاوندی که با هم دیگه داشتن، مثل تاریخ به ما میگه که بعضی از این قوم خیشی ها خیلی مصیبت باره. پدر به خاطر پسر، پسر به خاطر پدر، باجنا به خاطر باجنا، همین نمونه هستا. اینا به خاطر هم افتادن جهنم، سعادت رو از دست دادن و عاقبت هم به یأس و نومیدی رسیدن. ابو عامر فعالیت های ضد اسلامش زیاد بود. به همین علت بود که پیغمبر اکرم اسلام فرمان دستگیری او رو صادر کرد. اما قبل از دستگیری ابو عامر ابتدا به مکه فرار کرد، بعد وارد طائف شد و در جریان آزادسازی طائف به شام رفت و از اونجا یکی از رهبران اصلی حزب نفاق مدینه و ناحیه عربستان بود. ابو عامر در یکی از رهنمودهای خودش به همفکرانش در مدینه از اونها خواست تا در زاویه از دهکده قبا و در نزدیکی مسجد معروف قبا که الان شما ها میرید مدینه مشرف میشید، یکی از جاهایی که زیارت میکنید این مسجده، در اونجا مسجدی بسازن و در اوقات نماز به بهانه اقامه صلاه نشست های حزبی و ضد اسلامی خودشون رو در اونجا برگزار کنن و در رابطه با کم و کیف برنامه های براندازی نشست و گفتگو و مذاکره داشته باشن. شاید بیراه نباشه اگر ما بگیم ابو عامر بنیانگذار اندیشه حذف دین به نام دین و با ابزار دینه، اندیشه حذف دین به نام دین و با ابزار دینه. ابو عامر خب یک ذکاوت و باهوشی هایی داشت، اون میدونست که اسلام قطعا رونق بیشتری پیدا میکنه و اقدام نظامی و سختگیرانه بر علیه اسلام هر روز تضعیف میشه، هر روز از امکان اثر بخشیش کاسته میشه و در جایگاه ایدئولوژی های مخالف، یعنی چی؟ یعنی مثلا در جایگاه یهود، در جایگاه مسیحیت، در جایگاه شرک و کفر، جنگ با اسلام منزلت خودش از دست میده، لذا جبهه تضعیف میشه، امکان حرکت بر علیه اسلام کاهش پیدا میکنه، لذا این عملیات ضد توحیدی باید در جایگاه دین با لباس دین و در یک موقعیت منتسب به دین اسلام مدیریت بشه. حالا چقدر توفیق پیدا میکرد موضوعی که بعدها باید بهش میرسیدن. یه مطلبی هم که فهمیده بود اینه که اگر اسلام همین روند رو به جلو رو که داشته، اینا دریافتای سالهای اول هجرت پیغمبر، اگر همین روش پیدا بکنه هرگز به حزب نفاق اجازه فعالیت نمیده. یعنی یکی از دریافتهای جدی اونها از پیغمبر اکرم که بعد این سرنوشت امت اسلامی هم توشه و خیلی مربوط به عصر رسالت نیست، که در یک جامعه اسلامی اجازه فعالیت به هیچ جریان نفاقی در هیچ اسمی و با هیچ عنوانی نباید داده بشه. لذا فعالیت ها که باید ادامه پیدا میکرد، اینا که کوتاه نمیبرن از ضدیت با اسلام. چارش چی بود؟ چارش این بود یک مرکزی رو از فتنه و فساد در سایه ارزش‌های اعتقادی و در سایه دین تأسیس بکنن و به نام مقدسات به جنگ مقدسات مردم برن. یعنی باید به نام و در سایه محراب و در مسجد که خانه خداست محافل جلسات محفلی و محافل ضد توحیدی رو مدیریت کرد و اداره کرد. و همین علت روزی که پیغمبر اکرم عازم نبرد تبوک شدند، تعدادی از سران حزب نفاق به محضر ایشون شرفیاب شدند و بهانه تراشی کردند. گفتن بعضی از مردان و زنان ما در این ده بزرگ بیمارن، سال خوردن، مخصوصا در شبهایی که بارندگی و باران هست رفتن اینها به مسجد قبا براشون زحمته، و اجازه خواستن تا در همون کنار مسجد قبا، در اطراف قبا، در ده قبا یه مسجدی رو برای خودشون برپا کنن. پیغمبر اکرم اسلام به اونا پاسخ نداد، درخواست اونها رو جواب نگفت و هر نوع تصمیمی رو موکول کردن به بعد از مراجعت از سفر تبوک. اما وقتی که سپاه اسلام از مدینه خارج شد، رهبران حزب نفاق فرصت رو مغتنم شمردن، با بیرون رفتن پیغمبر و مسلمان ها از مدینه و دور شدنشون از مدینه رو، عملیات ساخت مسجد رو آغاز کردن و به قدری پر حجم عملیات کردن و منابع مالی برای این کار فراهم شد که وقتی پیغمبر اکرم مراجعت کردن، رفتن از اون حضرت دعوت کن برای افتتاح مسجد. به استقبال پیغمبرم رفتن، یعنی یک هیئت بلندپایه یا پای بلندی فراهم کردن و رفتن گفتن آه این مسجد رو که ما به شما عرض کرده بودیم ساختیم و الان منتظر هستیم که جناب عالی با تشریف فرمایی خودتون و اقامه نماز این جلسه رو و این مسجد رو رسما افتتاح بکنید. یکی از چیزهایی هم که اون موقع من فکر میکنم، داره به حساب فهم من بذاری، اگه ایراد داره خیلی شما جدی نگیریدش، این بود که در جمع این حادثه مردم مراقب ساخت مسجدهایی که براشون میشن باشن. مسجد باید با مشارکت مردم ساخته بشه. اگه دفعتن در یه جایی یه دفعه یه مناره بلندی میره بالا، نمیخوام بگم اونایی که این کار میکنن همه همین انگیزه رو دارن و خدا نکنه این اتفاق باشه، اما به هر حال یه خطره. یعنی در یه محلی که دیدن همه چی منظمه، منقهه، سر سامون داره، دفعتا میان یک کار غیر ضروری اما با ظاهر مقدس، با پوشش مقدس انجام میدن و بعد انقلابی میره بالا. مثلا در شهرهای خود ما، در مشهد بعضی جاهاش، در سیستان و بلوچستان بعضی جاهاش، در ظرف کمتر از 6 ماه 7 ماه 8 ماه مسجدهای بزرگ ساخته میشه، مدارس علمیه ساخته میشه. خب این منابعش از کجا میاد؟ اینا باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره. چون قرار نمیگیره، زمانی ما میفهمیم که آسیبش رو خورده باشیم، زمانی ما به خودمون میایم که باید دنبال جمع کردن تالی فاصل این جنس رفتارها و اخلاقها. خب اینا استقبال پیغمبر اومدن، امین وحی الهی نازل شد، آیات 107 تا 110 سوره مبارکه توبه رو بر پیغمبر اکرم اسلام نازل کرد و از غیب عالم رسول خدا از فتنه‌های بزرگ جبهه متحد ضد اسلام آگاه شد. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. اینا مسجد ساختن، این مسجدی هم ساختن، هدفدار ساختن، برای ضربه زدن به مسلمان ها ساختن، یه هدفشه، دوم تقویت کفره، این دو هدف از این مسجده، و سومین تفرقه انداختن بین مسلمان هاست. یعنی ببینید در یک کار مقدس میشه سه هدف اساسی رو نهادینه کرد و مدیریت کرد و این کار رو کردن. بالاخره شما اگر همه جریان های ضد دین و ضد توحید رو کالبد شکافی و واکاوی بکنی، میبینی بخش مهمی از سرمشقاشون از همینا اومده. این نیست که نو به نو به اینها اضافه کرده باشن. هدایت غیبی به پیغمبر اینه که مسجد ساخته شده، اما تو این مسجد هدف ضرر رسوندن به مسلمان هاست، دوم تقویت کفره، پس معلوم میشه پشت دست نفاق کفرم وجود داره. یعنی مسجد اگر تحت نظارت ساحت مبارک دین درست نشه میتونه بتخانه باشه. که وقتی میگه نص قرآن کریمه دیگه، زرارن و کفرا، جبهه کفر، جبهه‌ای که اساساً برای ریشه‌کنی دین هست، در اینجا سرمایه گذاری میکنه با متدینین ساده لوح، با اینها که ظرفیت تغییر و دیگرگونی دارن اما در افکار عمومی مردم عنوان دینی شناخته میشن، روی اینا سرمایه گذاری میکنه، پشت سرشون نماز میخونه، برای سلامتیشون صلوات میفرسته، اما برنامه های خودش رو میفرسته در کانون اراده اینها قرار میده برای ضربه زدن به دین و تفرقه بین مسلمین. اینجا اول ضربه زدن به مسلمان هاست، تفرقه بین امته. لذا هر جا شما یه جریان تفرقه اندازی در بین امت اسلامی مشاهده میکنید، یقین قطعی و حتمی داشته باشید که کفر پشتشه، اختلاف سلیقه نیست. این نیست که بگن حالا بین امت اسلامی اختلاف سلیقه به وجود اومده، این میگه او، این میگه او. شما اساسا از اول اسلام الی یومنا هذا جایی رو پیدا نمی کنید که اختلافی، فتنه ای، فسادی بر علیه جریان دینی به وجود اومده باشه که ماهیت سلیقه ای داشته باشه. با سلیقه توجیهش کردن، با سلیقه جاش انداختن، با سلیقه قدرت دفاع و مقابله مردم در مقابل این هجمه رو گرفتن. قرآن صراحت میکنه که اینا با کفر اومدن و دنبال تفرقه افکنی بین مؤمنین ها، چون مردم گیر میکنن دیگه، بیان مسجد رو مسجده. اینا پیغمبر افتتاح کرده، من پیغمبر افتتاح کرده، اما قاطبه مردمی که ورود به مسجد پیدا میکنن، هر مسجد چند تا امام داره؟ یه دونه امام داره، بقیه معمومه. همونطور که در مسجد وقتی او اقامه میبنده به نماز، بقیه در همه چی از او تبعیت میکنن. این که تبدیلش به ارزش میکنه، این که در سایه اراده و هوشیاری بخشیدن الهی به اونهاست که قیمت پیدا میکنه. اما اگه پرده جهل کشیده شده باشه بهش، نادانی باشه، همین تبعیت باعث انهدام جامعه دینی میشه، همین تبعیت باعث میشه آروم آروم یه عده این طرف پشت سر این میخونن، یه عده پشت سر او، بین دو نماز این صحبت میکنه، او صحبت میکنه، صحبت این با او تعارض پیدا میکنه، بین امت تفرقه درست میشه، شکاف میفته و این شکاف افتادن بهترین فرصت برای انهدام بنیادهای دینه. نه این میمونه نه اون میمونه. لذا میفرماید که اینا که این مسجد ساختن در حقیقت کمینگاه درست کردن، یعنی گلوگاهی درست کردن، هر اهل ایمانی توش ورود پیدا میکنه منهدم میشه. حالا این گلوگاه و کمینگاه دو معنا پیدا میکنه، یکیش جنس سخت داره به این معنا که اینا میان شبانه در گوشه ها و زوایای محرابش میمونن، بس همون اتفاقی در عقب افتاده. اگه پیغمبر رو شد ترورش میکنن، علی رو شد ترورش میکنن، اگر نشد کمینگاهی برای اعتقادات مردم میکنن. مردمی که میان عبور میکنن، بعضیا مقید به نماز اول وقتن، بعضیا مقید به حضور در مسجدن. اینا وقتی که میرن، به جای این که حذف فیزیکی باشه، حذف فکری میشن. عقل و اندیشه اونها رو مدیریت میکنن، تحت فرمان خودشون قرار میدن. قرآن میگه این مسجدی که ساختن کمینگاهی برای تربیت آدم ها برای مبارزه با اسلامه. پس در مسجد میشه با اسلام مبارزه کرد. یه نکته ای که هست اینه که هدایت میکنه، میفرماید که اونا قسم میخورن که هدفشون خیره، پاشوهای میستن، ما نظری نداشتیم. یعنی اگه کار خراب بشه، اتفاقی بیفته، میگن ما میخواستیم خیرخواهی بکنیم، حالا اینو کلا سرمون رفت. اینجا اثر وضعی ساده اندیشی مسلمانان ساده لو دقیقا به همون میزانی که کفر اثر داره. ساده اندیشی و ساده روحی اهل ایمان اثر تخریبیش همون میزانی که شناسنامه داران منافق عمل میکنن. حرفشون هم درست هم، یه ما نظری نداشتیم، ما خیر میخواستیم. تو این فضای مدینه حالا یه مسجد شد، دوتا مسجد، کار خیریه دیگه، کار خوبیه دیگه. بعد قرآن عقبی اینها رو میزنه، میگه قسم میخورن، اینا میگن خیرخواهی هم داشتن، اما دروغ میگن. یعنی معلوم میشه خیرخواهی هم باید یک رفتار برنامه دار باشه. حسن نیت تنها به این که شما بگی حالا ما انجام میدیم ببینیم چی میشه، خدا ببینیم چی میخواد، یا درست نیست، یا قبول نمیکنه. شما باید برای هر برنامه خیرتون برنامه داشته باشید. خیر، دختر شوهر میدین کار خیری یا نه؟ پسر میخواد دامادتون کار خیری یا نیست؟ حتما خیره که شما ورود پیدا میکنید، دستور الهی این کار انجام بدید، سنت نبویه. اما اگر عقبش رو درست منظم نکنید، این خیرخواهیتون بر پایه و مبنای فکر نباشه، میگی خودم کردم. آره فرض شد همه میخندیم، والا چون همه مبتلا میشیم به اجدگیرا. خیرخواهی های بیپایه است، یعنی مبنای فکری و برنامه‌ای باید مسلمان داشته باشه. این از هدایت قرآن به دست میاد. البته در احداث مسجد ضرار زمین‌های قبلی هم بود. مثلا این مسجد رو بنی غنب ابن عوف عهده‌دار شدن و ساختن. اینا یه ناراحتی اساسی داشتن. از اول اینا پسرعموهای بنی عمرو. وقتی که پیغمبر اکرم اومد اینا مسجد قبا رو ساختن، ناراحت شدن، گفتن خب پسرعموهای ما اومدن رفتن مسجد ساختن، اولین مسجدی که اساسش بر تقوا بود ما زمین موندیم. یعنی چشم و همچشمی، چرا ما بریم تو مسجد اونا نماز بخونیم؟ اینجا مسجد آذربایجانی هست، ما بریم تو مسجد خرم‌آبادی نماز بخونیم؟ نمیشه، خیت دیگه. خب ما اسم میذاریم، ما اسم میذاریم دیگه. چرا؟ الان مسجد قبا معروفه، اون موقع مسجد قبا بود. الان همین مساجدی که ما میسازیم همینه دیگه. این گفتم مسجد آذربایجانی، من به لحاظ تعلقات عشیره ای و قومی عرض میکنم، هم آذربایجانی، هم گیلانی، هم خراسانی، هم کرد، هر مسجد میسازن یه اسم مقدس توش میذارن. اما اون که حاکمه میگه چیه؟ میگه بریم مسجد آذربایجانی. نه که اینو بده، اما میتونه اگر تحت مراقبت قرار نگیره تبدیل به یه بلیه بشه. دقت میکنه چه زمان نمیشه؟ زمانی شما اساس رو بشناسی. چه زمانی؟ زمانی که همونقدر که تعلق به مسجدی که مربوط به شهر خودت هست دارید، همون تعلق به بقیه مساجد هم داشته باشه. این دیگه نمیذاره ویروس بیماری مهلک نفاق زندگی کنه، یا چه برسه به این که ورود پیدا کنه. اینا ناراحت بودن، دو تا حرف هم داشتن. یکی اینکه چرا پسرعموهای ما ساخته ما نساختیم؟ پس انگیزه داشتن اینا برای اینکه یه همچین کاری بکنن. دو این بود که اومدن گفتن مسجدی که بنی عمرو بن عوف ساختن، این مسجد قبلا متعلق زمینش متعلق به یک زنی بوده و یه زنی تو اونها احشامو نگهداری می‌کرده، اسب و استر و الاغ و اینها رو توش نگهداری میکرده، و این خوب نیست که ما مثلا پاشیم بیایم اینجا با این هیئت و با این هیبت بریم جایی که قبلا احشام رو نگهداری میکردن نماز میخوندن. اینا همش با برنامه است. من فکر میکنم اینا برنامه رو به اینا خوروندن. فقط اینا انگیزه مسجد سازی داشتن، نه برای خدا، برای اینکه بگن ما مسجد ساختیم، این پسر ما از اونی که کم نیارن. اما محتوا رو نفاق بهشون داد. وقتی انگیزه بود، وقتی که رغبت برای انجام این کار بود اما فکر توش نبود، فکر درش جا میدن و غالب میکنن و همین کار رو برای اونها انجام دادن. لذا ابو عامر راهب و سران نفاق به همین تعصب ها دامن زدن تا اینکه بالاخره اونها رو قانع کردن تا تو محل خودشون مسجد برپا کنن. یه نکته ظریفی هم که در این قضیه وجود داره همین تعصبات خشک و بیپایه مسلمانی ها که ما معمولا با همین سر کشور خودمون بلا زیاد اومده. تعصبات صنفی، تعصبات حزبی، تعصبات حتی گاهی وقتا به نوع تدین نمایی ها و تظاهرات دینی که در خودمون داریم. اگر تعصب ورود پیدا بکنه انسان رو متحجر میکنه، انسان را از مبانی و اصول دور میکنه و وقتی دور شد دیگه به استخدام در بدنش زحمت نداره. در گذر زمان با تحریک و توسعه تعلقات نژادی حزبی عشیره‌ای از میان جامعه دینی دشمنان خطرناک تربیت شدن. چه دشمنانی؟ همینایی که به راحتی دستشون در دست گروه های نفاق داخلی و دشمنان قسم خورده خارجی گره خورد دیگه. برای من خیلی عجیبه که مثلا این جنس اتفاقایی که در صدر اول اسلام افتاده با یک کمیت بیشتری، نه کیفیت بیشتر، با کمیت بیشتری در بعدهای تاریخ اسلام در روزگار ما هم نمونه هاش ثبت شده. لذا اون موقع شما میبینید همون خاندانی و مردمانی که شرافت احداث و تأسیس اولین مسجد رو به دست آوردن، افراد و نسلی رو تربیت کردن و به وجود آوردن که یه بتکده رو به نام مسجد تأسیس کردن. برای چی؟ برای کانون جریانهای ضد اسلامی و اتحادهای ضد دینی باشه. لذا این افراد حزب مستقل، هیئت مستقل، مسجد مستقل، جمعیت مستقل، روزنامه و رسانه مستقل تشکیل میدن. اما نتیجه‌ای که حاصل میشه در نهایت همین جمعیت و افراد مستقل از نظام دینی و رهبری الهی استقلال پیدا میکنن. ازم رسید توضیح بدم؟ اگه نیست نمیدونم دیگه. نمیدونم. نگفتم رهبری دینی، نگفتم پیغمبر که. من اگه عنایت داشتی تعمدن قاعده مسجد ضرار رو در قلبی فکر کردم. دیگه اصلا نگفتم پیغمبر، گفتم رهبری دینی. تا قیامت که قرار نیست پیغمبر زنده باشه که. اطلت طاهره علیهم صلوات الله از دنیا میرن و وجود مقدس موعود آخر الزمان هم مردم دسترسی بهش، شایستگی دسترسی ندارن. نگه دسترسی ندارن، ما نداریم، درست شد؟ اما امر خدا که بی صاحب و بی ولی راه نمیشه که، تا کما که نشده تا الان. اگر اتفاق بیفته که همه حقایق الهی پاک میشه. لذا ما یه جریان حق داریم، یه جریان باطل داریم. هم جریان حق شناسنامه داره، هم جریان باطل شناسنامه داره. اما اونهایی که تو این قاعده میفتن به اسم جمعیت های مستقل، احزاب مستقل، گروه های مستقل با سلایق متنوع، بعد میگن در درون نظام. شما دیدین دیگه، اینا که شنیدید دیگه، در درون نظام، در درون نظام، این در درون مسجد ضرار. یعنی یه طرفش میشه این، چون اهل ایمان حق تفرقه ندارن. اهل ایمان اختلاف سلیقه شون چه زمانی اختلاف سلیقه است؟ وقتی به حجت دینی خوردن تسلیم بشن، نه لجبازی بکنن. لجبازی کردن همون تلفات گرفتنه. اینها شروع میکنن، اما به جای این که این استقلال از کفر و شرک و نفاق ضمانت بشه، صیانت بشه، تجربه ثابت کرده اینا استقلال از ولی حق پیدا کردن. فهمیدن دیگه نمیشه با این زندگی کرد. بعد ننگ وابستگی به جبهه ضد توحید هم دیگه براشون ننگ نیست. خب دقت بکنید، اینا نکته مهمی هست. اینا از شاخصهاییه که یک جامعه رو از انحراف باز می‌داره. به این شاخصها رو قرآن به ما داده. اینهایی که یه روز در جامعه دینی به عنوان مظاهر تفکر دینی به حساب میومدن و سمبول بودن، اصلا از ولی حق استقلال پیدا میکنن، منشعب میشن، اما در عین این که آدمهای نرم افزاری و اندیشمند هستن، از این که بهشون بیان وابسته به کفر و شرک و این ور و اون ور شد خجالت نمی کشن. دوربین براشون میذارن، بلافاصله شروع میکنن به صغیر و کبیر جریان دینی رو ملکوت کردن و ضربه زدن. این همون موقع هم بود، امروز فراوانیش زیادتره. لذا میبینید هر آنچه که به عنوان اندوخته دینی، سیاسی، اعتقادی، انقلابی، اسلامی اینا جمع کردن، یه جا همه رو به پای کفر ریختن. در داستان مسجد ضرار این اتفاق افتاد. لذا شما نگاه میکنید که بنی غنم بن عوف تحت مدیریت ابو عاملی قرار گرفتن که رسول خدا رو فاسق دونسته. اینا میدونستن پیغمبر ابو عامر فاسق میشناسه، اما چون تشخیص خودشون بود از مبانی و اصول جدا شدن، ابو عامر فاسق در دوران حیات پیغمبر به این شد مفتی. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که ما جواز نداریم بگیم اگر چون دستمون به امام معصوم نمیرسه این انحرافاتمون توجیه پیدا میکنه، یا کم اثرتر یا خدا میبخشه. حالا رو بخشش و الهی و عفو الهیش من دست نمیزنم، ورود پیدا نمیکنم، اما اگر کسی استعداد پیدا کنه و شرایط رو فراهم بکنن و تربیت الهی رو کنار بگذارن، حتی در سایه پیغمبر هم گمراه میشن. همینطور که مردم آمدن پیغمبر بود اما مفتیشون شد کی؟ ابو عامر. این تاریخ دیگه. همین مردم ساده لوح همه دارایی‌هاشون رو برای کفر و نفاق سرمایه گذاری کردن، شروع کردن با پیشنهاد ابو عامر راهب وارد شدن جز خیرین مسجد ساز. ابو عامر بهشون گفت شما مسجد بسازید. چقدر مگه زمان بوده این؟ این معلوم بخش نرم افزاریشون بود. شما مسجد سازی رو ادامه بدید، من هم میرم به روم، یعنی همین شامات، برای اینکه قیصر روم رو تحریک بکنم که برای مبارزه با پیغمبر مسلمان وارد عمل بشه. یعنی وارد رفت فرنگستان برای چی؟ برای اینکه به غربی ها بگه ما برای شما پایگاه از جنس مسجد هم درست کردیم دیگه، پایگاه هوایی همش لازم نی. این پایگاه از جنس مسجد به مراتب خطرناکتر از پایگاه هواییه، از پایگاه دریاییه. اینقدری که ابو عامر راهب مستقیما مدیریت اینها رو عهده‌دار میشه. و مهمتر از همه اینها و تأسف بارترش اینه که مردم اینها رو نمیبینن دیگه. یعنی وقتی وارد برنامه شدن آنچنان مقهور میشن، همه میگن آقا بذارید غبار این مسجد رو تن ما بشینه. ما در مورد یه استانبولی خاک خورده اما نمیده خاک بر سرش رو دلیه که بخورده باشه، چون بر پایه تقوان نیست. خداوند متعال در ذیعوان که یک ساعت راه بیشتر تا مدینه نیست، از این توطئه بزرگ پرده برداری کرد. لا تقوم فیه ابدا. پیغمبر مب کنه یه وقت بیتونی مسجد نماز بخونی ابدا. مسجد و است سعالت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. تو مسجدی و پات نخوره ها، یکی قرآن به پیغمبر میگه پات نخوره نماز بخونید، تکلیف عمومی خدا به پیغمبر میفرماید، اما دستور عمومی هم هست. اگر میدونید مسجدی بر پای تقوا نیست، حق ندارید به توش ورود پیدا بکنید. اون مسجدی که از روز اول بر پای تقوا تأسیس شد شایسته است که در اون به عبادت بیستید، ولو اینکه محل نگهداری احشام باشه، چه آدم بهش هویت میده. برای چی؟ برای که در مسجدی که بر پای تقواست مردم دوست دارن پاکیزه باشن، مردم دوست دارن به نوعی از پاکیزگی دسترسی پیدا بکنن که خداوند متعال اونها رو دوست داشته باشه. افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر امن اساس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. نص قرآن کریمه. آیا کسی که اساس دین خودش رو، اساس اقدامات دینی خودش رو بر پایه تقوای الهی و برای جلب رضایت الهی قرار داده بهتره، یا اون کسی که بنیاد امورات خودشون بر لب پرتگاه‌های سست و در شرف سقوط قرار دارن و تا از همونجا به جهنم برن؟ یعنی عقبه‌های فکری تأسیس کنه این مسجد می‌دونن دارن جهنم درست می‌کنن، ولی مسلمان ساده لوح نمیدانن. چرا؟ چون اساساً اصل بر چیه؟ بر براءته. آقا این میتونید هزار نوع کارخونه درست بکنه برای مسجد ساخته، حالا ما تضعیفش کنیم. اصل بر اونه. در منطق قرآن، این اگه صلاح دونستید بنویسید، در منطق قرآن اعمال مؤمن بر پایه ایمان و اخلاص استواره و اعمال کافر یا وابسته به جریان کفر بر پایه ظن و شک در اصول. ظن و شک در اصول استواره که این دومی عاقبتی جز جهنم نداره. چرا؟ چون خداوند متعال بعد از اینکه حجت رو تموم کرد دنبال راهنمایی ستمگاران و ظالمین نیست. بعد می‌فهمیم اونها یه بنایی رو ساختن که همواره به صورت یک شک و تردید باقی میمونه. اینجا این نکته مهمه. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. خیلی موضوع اینجا مهمه. میگه مسجد ساختن، تو هم توش نمیری، اقدام هم بر علیش میکنی، اما اینها با ویران شدن ازش دست بر نمیدارن، رهاش نمیکنن، همواره اون رو به عنوان یه آدرس شک و تردید در تاریخ به جا میگذارن. الان مردم هم که ورود پیدا میکنن میرن مسجد قبا، یکی از جاهایی که اگه مدیر کاروان یا راهنمای باهوش داشته باشن مسجد زراره. میگه دشمن وقتی این رو ساخت دیگه مهم نیست تو خرابش بکنی، برو خرابش کن. به اسم همین جایی که تو خرابش کردی معروف میشه، یعنی جامعه یک حالتی پیدا میکنه که وقتی ولی حق بهش تشر میده تبدیل به ارزش میشه. ما همین بودیم که ما رو اخراج کردن ها، ما همون کسی بودیم که پیغمبر توبیخمون کرد ها. ببینید داره سرمایه گذاری کرده دیگه به پیغمبر، میگه پیغمبر اینا با خراب کردنش هم اصلاح نمیشن، نه تا نمیرن دست بر نمیدارن، با دلهاشون پاره پاره بشه. خیلی خطرناکه. یعنی شماها گاهی وقتا با برطرف شدن مظاهر یک جریان هم انتظار مرگ اون جریان رو نداشته باشید، مراقب باشید. تمام این آیات کریمی قرآن آیات انذار و آیات هشدار دهی به اهل دین و اهل ایمانه. لذا اینجا یه مطلبی هم درش وجود میاد، اینه که همونطوری که بنای مقدس مضر رو میشه ساخت، نمیشه ساخت؟ میشه؟ میشه بنای مقدس مضر ساخت یا نمیشه؟ من میگم نمیشه، شما میگید میشه؟ کجا شد؟ کجا شد؟ مسجد ضرار دیگه. شما ببین معلوم به حرفای من خوب گوش نمیدید. درست شد؟ وقتی که میگم بنای مقدس مضر میشه ساخت، ببین بله میشه. کجا شد؟ همونطور که شد. کدوم؟ مسجد ضرار. به همون علتی که بنای مقدس مضر میشه ساخت، شخصیت دینی و مقدس نمای مضر هم میشه ساخت. جمعیت ظاهر و صلاح هم، آدم های موجه هم میشه تولید کرد و ساخت و قالب کرد، تربیت کرد و نهایتا خسارت های اونها زمانی میاد که مردم دچار حیرت بشن. آقا واقعا میشه مثلا اینم اینطور باشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نمیدونم دیگه، حالا اینقدر من دیگه اینقدر سواد ندارم، ولی میشه. دقت بفرمایید، موضوع اینه که میشه. اینجا یه معرفت درست میکنه. خوب دقت داشته باشید، همه اینا برای اینه. میگه شما اگر میزان داشته باشید دیگه اعتقاداتتون با این نوسان ها خراب نمیشه. قنبری اومده 100 جلسه 200 جلسه با هم دیگه سر سفره اهل بیت صحبت کردید، گفت زدید، رفتین جلو، یا فهمیدی ای بابا این که عامل جای دیگه بود، دیگه با من اعتقاد شما نباید خراب شه. اگر با من اعتقاد شما خراب شد معلوم میشه شما دقت نداشتید، هوشیاری نداشتید، ساده اندیشی کردید، من هم نفوذی در بین شما بودم، چون شما اصول نداشتید سرنوشتتون در قیامت همونی که من مبتلا بهش میشم. اما اگر اصول و مبنا داشته باشید، آدم کیه؟ افراد کیه؟ انسان در معرض خطره، در معرض خسران و خسارته، نه در معرض، در درون خسارت و خسرانه. تا زمانی که این حق بر صراط مستقیمه علی عین و علی رأس، زمانی که از صراط مستقیم بیرون رفت دیگه جامعه دچار هلاکت نمیشه. یه وقتا ما دیدی میگفتیم آقا این آقایی که داره رئیس میشه این آخرین تیر اسلامه، من میگم این اولین حرف مفت بشریته. کی هم چه حرفی میزنه؟ آقای کی میاد کی میاد؟ اینقدر از اینا بیان و بمیرن و برن، هیچ اتفاق آب از آبم تکون نخور، اسلام آسیب نمیبینه که. ولی اونا که این حرف رو میزنن شما مطمئن باشید یه عقبه فکری پشت داره. چیکار میکنه؟ اعتقادات مردم رو خراب میکنه. ای که افتاد همه چی عبیم بره، همه چی. در روز جنگ صفین هم همین قضیه بود. مردم گفتن پیغمبر فرموده عمارم الحق، گفتن عمار به دست فئه باقیه کشته بیشه. همه مردم 12,000 نفر ابن عبدالحدید میگه اینا هی یه سره نگاه میکرم عمار که کشته میشه. یک لحظه هم فکر نکردن که پیغمبر فرمود عمارم الحق، این حقی که عمار آورده کیه. وقتی عمار افتاد مردم باش افتادن، بعد کلا سرشون رفت. اینا گفتن آقا قاتل عمار علیه، شما اگه دنبال قاتل میگردید غیر علی کسی قاتلش نی، چون اگه علی نمی آورد عمار کشته نمیشد. قاتلش کیه؟ امیر علیه السلام بابا فرمود بابا مردم با این حجتی که اینا میانن قاتل همزن پیغمبره. ببینید چرا مردم باید مبنا داشته باشن. مبنا قرآنه، مبنا اطرت طاهره است، مبنا سنت پیغمبره. هیچ کسی نباید تبدیل به مبنا بشه. دیدی یک رابطه مراد مریدی ها هست، این واقعا مرید بیشعور از شش دنگ آبادی با قیمت تره، خیلی خطرناک. و خب مرید چیه؟ ما با هم در اسلام تعریف میشیم، در مکتب اهل بیت، در سفره اهل بیت تعریف میشیم، اصلا هویت غیر این نداریم. غیر این جمع شدن ما با هم دیگه معلوم نیست حلال بیان باشه. این وجاهت بهش میده. اینا رو باید دید، آدم ها رو باید شناخت. و مبنا و معیار شناخت بناها، مسجدها، آدمها، شخصیتها، حزبها، گروهها، ولایت حق و ولایت دینه. لذا پیغمبر اکرم اسلام سرشار از غضب شد وقتی خبر بهش داد اینا اومدن، فرمود که این مسجد باید خراب شه. عاصم ابن عوف عجلانی و مالک ابن زخشم رو که از قبیله بنی عمرو ابن عوف بودن دستور داد گفت برید مسجد خرابش کنید. وقتی هم که خرابش کردید ازش عبور نکنید، آتیشش بزنید. چوب، آتیش، سقف، تیر، هر چی که داره به طور کلی منهدمش بکنید، گودش بکنید، بکنید زباله دونی. تخریب مسجد ضرار ضربه بسیار سختی رو بر پیکره منفور منافقین و متحدان کافر و یهود و مسیحی اونها وارد کرد و عملا با تخریب مسجد ضرار تشکیلات، سازمان و مهمترین پایگاه جبهه برانداز منهدم شد، در حالی که در هیچ قضاوت نشده بود، هیچ کدوم سابقه نداشت. مسجد اونایی که ویران کردن بنیانهای فکریشون سرنگون شد. لذا سال 9 هجری در کنار اسمای دیگری که داره میشه بهش گفت سال خیزش و تحرک همه جانبه جبهه شرک و کفر و نفاق بر علیه اسلام از یک سو، و قدرت نمایی اسلام برای در هم کوبیدن فتنه ها و برنامه های جبهه دشمنان ضد توحید از طرف دیگه میتونه نام بگیره. مسجد ضرار که خراب شد، پیغمبر فرمود بریم بقیه حاشیه هایی هم که در مدینه داره پاک بکنیم. دیگه هیچ جایی محل تشکیل جلسه ای برای اینا نمونه، حتی اگر خونه باشه خراب بکنید. به علت اثر فراوان اقدام پیغمبر و ضربه هولناکی که به علت ناکامی از این برنامه‌ها برای جبهه نفاق به وجود اومده بود، در همون سال عبدالله ابن ابی و ابو عامر هر دوشون دق کردن مردن و جامعه مسلمان‌ها از دست این دو پسر خالی شیطانی خلاصی به دست آوردن. این یکی از حوادث مهمی بود که در سال نهم بعد از ضربه تبوک اتفاق افتاد. خسته نشدید که نه؟ بذار یکی دیگه حالا عکسشو براتون بگم. تو مهاجرین بله، نه اصلا جریان‌های نفاق ضد توحید زود منسجم میشن. گرفتاری مال ماست. مصیبت و سود. هر کسی یه نماد داره دیگه. ببین چون مدینه نقطه قانونی اسلام و پیغمبر حضور داشت. مثلا همین الان روزگار ما در تهران اتفاقایی که بیفته، ولو اینکه به لحاظ کمی خیلی پایین تر از اصفهان باشه، اما به لحاظ کیفیتی خیلی مهمتره دیگه. چون اینجا عاصمه است. مدینه عاصمه بود، لذا همه چی به چشم می اومد. اونا هم دنبال ضربه زدن به نقطه کانونی حرکت های اسلامی بودن. حل شد؟ یکی از مهمترین حوادث سالهای پایانی سال نهم، نزول آیات آغازین سوره براءت و صدور قطعنامه چهار ماده‌ای رسول خدا برای حاضران در حج سال نهم هجرت نبوی بود. بالغ بر 20 سال از رسالت پیغمبر و نبوت ایشون سپری شده بود، علارغم این که بخش بزرگی تقریبا اکثریت جامعه اون موقع اسلام رو پذیرفته بودن یا حقیقت تابناک اسلام یک موجودیت تثبیت یافته سامان یافته ای در شبه جزیره عربستان بود و اکثریت مردم هم در سایه تعالیم پیغمبر، اخلاق نبوی، از مصائب بت پرستی و شرک آگاهی پیدا کردن، اما هنوز یک عده‌ای بودن که مظاهر بت پرستی و شرک رو منتشر می‌کردن. می‌دونستم خاصیت نداره، یعنی قطعاً در سال نهم من فکر می‌کنم در تمام شبه جزیره از صغیر و کبیر کسی بوده باشه که نفهمیده باشه این سنگا بی خاصیتن. چون زده بودن، مظاهر بت پرستی رو شکسته بودن، اما تو خونه‌ها نگهداری می‌کردن. بعضی از اینا می‌رفتن تو همین بتکده‌ها با سنگاش بازی میکردن بچه هاشون. میدونستن اما هنوز اصلاح نشده بودن. هنوز افرادی وجود داشتن که نسبت به آداب جاهلی و عادات خرافی خودشون پافشاری و اصرار میکردن. لذا خداوند متعال آیات ابتدایی سوره مبارکه براءت رو نازل کرد. آیات سوره براءت تمام کننده و قاطعه. بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره. اصلا جای شوخی، جای رحمانیت و اینها توش الا برای مؤمنین وجود نداره. براءت من الله و رسوله الى الذين آحدتم من المشرک. به پیغمبر خبر رسوندن که خداوند متعال این آیاتی رو که میفرسته بعد آیات بیزاریه. از این بعد هیچ تعهدی از طرف خدا و پیغمبر برای مشرکان وجود نداره. دیگه من بعد هیچ قراردادی باید با اونها منعقد نشه. وحدت و انسجام جامعه عرب فقط باید در سایه قرآن شکل بگیره. اگه کسایی مثلا در ذمه حکومتن، طرف مستقلی نیستن که حالا بیان اینجا بخوان حد و حدود تعیین بکنن، امتیاز بگیرن، امتیاز بدن، بیان نمیدونم مذاکرات برد برد بخوان درست بکنن. برد فقط مال اهل ایمان و اهل تقواست. فسیخ فی الارض اربعت اشهر و اعلم انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. 4 ماه بهشون مهلت داده شد. شما بر اساس قرارداد و تفاهمی که دارین 4 ماه مهلت دارین که در این زمین با امنیت کامل بگردین. این بگردینشون نه این که بخوان زندگی کنن، یعنی از متن و مغز آیه به دست میاد که اینها چهار در تمام دورانی هم که اینا پیمان داشتن فتنشون بوده، یعنی مخاطب آیات کریمه قرآن هر مسیحی نیست، حتی هر مشرکی نیست، اونهایی که اسلام رو نمیپذیرن و بعد برای براندازی اسلام نقشه هم دارن، بیخ و گوش پیغمبر فتنه افکنی هم میکنن. میگه این چهار ماه برای اصلاح بهتون وقت میدیم، هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی بدانید شما نمیتونید خدا و پیغمبر رو به سطوح بیارید، کار براتون به جایی نمیرسه و قطعا شما رسوا میشید، چون خداوند متعال کافرین رو رسوا میکنه و ذلیل و زبون میکنه. و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. این دوباره همین اعلام براءتی از جانب خدا و پیغمبرش به مردم، اما در روز حج اکبر. بدونی که در تا قبل از سال نهم همه جریان‌های الهی و غیر الهی در حج مشارکت داشتند، مشرکین می اومدن، حنفا می اومدن، مسلمان ها می اومدن، بقیه ادیان هم، سابعین هم در حج مشارکت پیدا می کردن. دعوت الهی به توبه کردنه. ببین در اینا خیلی من تاکید میکنم روش، برای این که ممکنه بعضی بگن از این معنای خشونت میاد. نه، آیات کریمه قرآن تمام شدتش مال براندازاست، تمام شدت و حدت آیات کریمه قرآن برای فتنه‌گراست، نه برای مسیحی‌ها، نه برای سابعین، نه برای مشرکین حتی. چرا؟ میگه توبه کنید، نمیگه بیاید مسلمان بشید، میگه توبه بکنید. این توبه ها به خاطر همون فتنه انگیزی هاست، و الا اگر قرار بود به نفس اعتقادات اونها برخورد میشد، پیغمبر اکرم همین که حکومت تأسیس میکرد در خود مدینه باید همه اینا رو سر میبرید، یکی در اطرافش بودن. بالاخره اینقدر مردم سالاری در مدینه حاکم بود که یک سال قبل از درگذشت پیغمبر اکرم اسلامی که حکومتش بر تمام شبه جزیره حاکم بود، این توطئه ها رو میکردن. دیگه از این آزادتر، از این بازتر، از این حکومت به قول امروزی ها لیبرال دموکراسی، از این بیشتر کجای دنیا اینو تحمل میکنه؟ لذا اینجا یک نگاه و جنگ اعتقادی بر پایه اون چه که یک کسی مسلمان باشه یا نباشه نیست، بر پایه فتنه انگیزیه، بر پایه فساده. بگید از این کاراتون توبه بکنید، بدانید که توبه کردن به نفع شماست، به خیر شماست، خدا رو درمانده نمی کنید، و اگر این وضعیت رو ادامه بدید عذاب دردناک. این عذاب دردناک برای براندازیه، برای فتنه انگیزی. الا الذين احدوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا عليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. میگه اونایی که باشون پیمان بستید و اونها بر پیمانهاشون استوار بودن. خوب دقت داشته باشید، هر کی هم با شما پیمان بسته و رو پیمانش مونده، حق بازی نکرده، پیمان شکنی نکرده، پیمان نبست برای اینکه زمان استخدام خودش در بیاره تا فرصت مناسب ضربه به شما بزنه، آثار پیمانش استوار بوده، شما اینها رو تحمل کنید، باشون مدارا کنید، باشون برخورد نکنید. ان الله یحب المتقین، چون شما متقی هستید و یکی از عالی ترین نشانه های انسان های متقی اینه که اهل پیمانن، عهد رو نمیشکنن. حالا اگر بگی دقت بکنید یک کسی بر آیین اسلام هم نیست اما اهل میثاقه، بر عهدش پایدار، یعنی جنسی از تقوا بر موجودیت او حکومت میکنه، خب تکلیف خداوند متعال روشن کرده، جبهه هم معلوم و معینه، عامل ابلاغ این کارم خود پیغمبر اکرمه، جایی هم برای درنگ و تأمل و تحمل توش نیست. از سال نهم به بعد تمام سال دهم تا رحلت پیغمبر عالی قدر اسلام یا شهادت اون بزرگوار، همه آیات کریمه قرآنی که میاد همینجور صراحت و شفافیت و جدیت درش موج میزنه. یعنی شما از این بعد برای یک دوره تاریخ حماسی خودتون رو آماده بکنید. تکلیف روشن و بی ابهام بود. آیاتم باید در موسم حج و در فصل حج و در جریان حج ابلاغ میشود. یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ اسلام در شرف رقم خوردن بود. این مأموریت هم مأموریت مهمی بود، چون همه نوشتن که خود پیغمبر تصمیم نداشتن در حج شرکت بکنن، لذا هم ابلاغش مهم بود و هم اون کسی که ابلاغ میکرد از یک فضیلت مهم برخوردار میشد، در عین اینکه سنگین‌ترین خطرات هم متوجه او بود، متناسب با خطراتش بود. مأموریتش چون عقبه الهی داشت و خداوند متعال امر کرده بود، یک فضیلت بی حساب، یک فضیلت بزرگی بود که خیلی‌ها دنبالش می‌دویدند. حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 51، عبدالرحمن سیوطی در جلد 4 تفسیر دارالمنصور صفحه 122، ابن هشام در جلد دوم سیره خودی صفحه 247، احمد ابن حنبل در جلد اول مسند خودش صفحه 3، ترمذی هم در جلد دوم سنن خودش صفحه 135 و در 72 کتاب معتبر عامه و امامیه این خبر رو نقل کرده. این مثل بتون آرمه است، هر جا خواستیم بگید با رشادت بگید. پیغمبر اکرم اسلام ابوبکر دعوت کرد. آیات وحی رو به او تحویل داد، مأموریت بهش داد تا بره این آیات به علاوه قطعنامه معروف به 4 ماده منا رو در اجتماع حج سال نهم هجرت نبوی ابلاغ بکنه. قطعنامه منا شامل یک وعده و 3 فرمان بود. یک لا یحج بعد الان مشرکون، از سال بعد هیچ مشرکی حق شرکت در حج رو نداره. ولا یطوفو بالبیت اوریان، به علت این که رسم بود در عصر جاهلی اینهایی که طواف انجام میدادن لباسهای احرام رو باید هدیه میکردن، میبخشیدن، بعضی نداشتن یا داشتن و کنس بودن، ولی من نمیدونم کدومش بودن، برای این که این رو هبه نکنن لخت طواف میکردن. من ایرادم بهشون نمیگیرم، بالاخره عادتی بوده بینشون دیگه، اما اون چی که به دست میاد از آیه کریمه قرآن و دستور پیغمبر اکرم که لا یطوفو بالبیت عریان، شما چی دریافت میکنی؟ یعنی بی‌حیایی میشه. این بی‌حیایی عفاف جامعه رو ملکوک میکنه، چون خیلی مقید بوده. نفس یک عملی که حیا توش نباشه عفت جامعه رو لکه‌دار میکنه، حتی در صحن مسجد الحرام. یعنی در این آیه و در این قطعنامه یکیش نفی بی‌حیاییه، در کنار نفی شرک نفی بی‌حیایی داره در جامعه میشه. یعنی مبارزه با بی‌حیایی چه در درون دولت وجود چه در حوزه اجتماع به اندازه مقابله با شرک داره اهمیته و داره اثر بخشیه. بعد وعده هم دادن ولا یدخل الجنه الا نفس مسلمه، از این به بعد فقط نفسی وارد بهش میشه که تسلیم امر خدا باشه. چهارم، من کان بینه و بین رسول الله مدتون فعجله الى مدته والله بریء من المشرکین و رسوله. اونها هم که با پیغمبر تعهد دادن و پیمان بودن سر جاشون هستن. ابوبکر در اولین روز ماه ذی‌الحجه در نهایت مسرت و شادمانی راه مکه رو پیش گرفت، ادیرم با خودش برد، اما در نیمه راه قبل از اینکه خیلی از مدینه دور شده باشه حضرت روح الامین بر پیغمبر اکرم اسلام نازل شد: یا رسول الله، خدای علی اعلی به تو سلام می‌رسون و یقول لک، و به تو هم میگه که لا یعدی انک الا انت او رجل منک، این ماموریتی که بهت محول شد غیر خودت یا یه کسی که از خودت باشه به منزله خودت باشه، این خود خودت باشه یعنی در ترازوی وحی قبولش کرده باشه. خیشاوندی های معمول نیست که حالا این داماد باید پدر زن با، نه، این بیت نبوتیه، یعنی جنس نبوتی مثل خودت قیمت داشته باشه. این باید او بره این کار رو انجام بده، این نیست که هر کسی بخواد بر اعتباری پاشه بره. فرمان دوم الهی هم قاطع بود و روشن بود، لذا باید مردی از جنس وحی و والاتر از فرشته وحی امر خدا رو ابلاغ کنه، چون در ابلاغ فرشته وحی خطایی تدریش نمی کنه که تدریش می کنه منم جبرائیل بودم ابلاغ بکردم. چرا؟ چون خاتم سفرا تعبیرش می گیره، ولی این وحی رو که علی ابلاغ می کنه شمشیرهای برهنر جلوشن، کینه های بدریه جلوشن، فتنه های نفاقیه جلوشه. این خیلی ابلاغش سنگین تر از کار جبرئیله، یعنی یک کسی باید میخواد که وسعش از ملائکه بیشتر باشه، یا پیغمبره یا مثل پیغمبره. مردی که از شجاعتی استثنایی برخوردار باشه، در فصاحت و بلاغت نظیری براش وجود نداشته باشه، قابل وصف نباشه، قدرت ابلاغ قاطع و قدرتمند الهی رو داشته باشه تا با قدرت و خلاقیتی که داره آثار ابلاغ شکوهمند او به سرعت نمایان بشه، آشکار بشه. مردمانی که در اونجا هستن نگن حالا یه حرفی بودی بخشنامه صادر کردن کی به کیه، گفتن یارانه رو قطع میکنی بعدم نکردن، درست شد؟ باید یه طوری ابلاغ بشه کسی جرأت نکنه دیگه، یعنی رعبی ایجاد بکنه در دل و جان جریانهای ضد توحید برانداز مغرض معاند که جرأت یک ذره تردید هم نداشته باشه. این کار برادر ابوبکر نبود، خودشون میگن آدم ملایمی بود، رؤوف القلب بود، خیلی کار از اون ساخته نیست، وحی هم این رو برداشته. حالا رو رعوف القلب بودنش وقتی رفتیم به دوران قربت اسلام براتون میگم چقدر ایشون رقت قلب داشت، اینها رو با مدارک مستندات. لذا اهل تاریخ نوشتن ثم دعا النبی علی، فوری گفت علی رو صدا بزنید. امیرالمومنین که اومد فقال له ادرک ابوبکر، علی به سرعت برو ابوبکر رو درک کن ببینش، و حیث ما لحقته فخذ الكتاب من، همین که بهش رسیدی اول کاری که می‌کنی وحی ازش بگیر، آیات الهی رو از او بگیر. فاذهب به الى اهل مکه و اقرا و اقراه عليه، وقتی هم گرفتی برو خودت بخون. به طرف مکه رفت. امیرالمومنین در جحفه یا در روحا خودش رو به ابوبکر رسوند، آیات الهی و قطعنامه رو از او تحویل گرفت، عازم مکه شد. ابوبکر هم مخیر بود بین رفتن و بین مراجعت کردن، اما خودش ناراحت و غضبناک به مدینه برگشت، ناراحتی نداشت. مأموم صالح مهم براش اقامه امر امامه، حالا به او دادن الحمدلله، از او گرفتن الحمدلله، به یکی دیگه دادن الحمدلله. سوال نمی کنه که چرا این چرا او، تمام بدبختی هایی که امتهای انبیا را گرفته بود این بود که در برابر امر خدا و خواسته پیغمبر به خودش حد قائل بودن، بودن حاجی انا شریک، ما هم هستیم، اگه حرفش با حرف پیغمبر سازگار نبود نمیتونست پیغمبر رو تحمیل بکنه، قرد میکرد میرن خونه میخوابید و به درک. اما اینها جریان های محارب برانداز بودن، خیلی از اینها اگر قرار بود دادگاه در عصر نبوت محاکمه شون باید اعدامشون میکرد، قهر نداشت. اومد پیش پیغمبر اکرم اسلام تا یک مقام تندی، یا رسول الله انزل فی شیء، کاری که تو کردی از غیب عالم برات دستوری اومده بود، در مورد من خبری رسیده بود، خب سوال بی ادبانه است. این سوال طلبکارانه است. مثلا سوال نمی کنه. اگه برگشته و در دینش ثبات داره و در امت بودنش نسبت به پیغمبر اکرم صدق داره، وظیفه اولش این بود با علی میرفت شرکت میکرد، بعد حجم بر میگشت میگفت آقا ما امر شما رو اطاعت کردیم، میشه مأموم صالح. نه، نمیتونست با علی بره، بالاخره حالا ریاستش به هم خورده بود، اوقاتش تلخ شده بود دیگه، معلوم بود از قبل گفتن تو نیستی، یه افشاگری بزرگ الهی هم بود. حالا بر میگشت اخمم میکرد، طوری نبود، میگفت آقا ما امرتون رو اجرا کردیم، حسب دستورتون آیات الهی دادیم به علی و او رفت. یعنی استطلاعاً به پیغمبر اکرم عرض میکرد، نه در مقام ادعا. اما این میگه وحی بر من نازل شده بود. بله؟ نه، از غیظش بود، چون اگه از ترسش بود نباید میپرسید. آره دیگه، وقتی پیغمبر میگه بله وحی نازل شده بود، یعنی تو بی‌صلاحیتی. به این قیز داشت، قیز جلو عقل رو میگیره. خود این سؤال اونو به علم میکرد دیگه، پیغمبر که افشا نمیکرد که. این همه جنس موضوع روز عقبه است. اگر نمیپرسید پیغمبر نمیپرسید بله. ولی این که پرسید از قیزش بود نه از عقلش. اگه عقل داشت نباید میپرسید. سؤال نداشت که. او پرسید از نظر فیه شیء، پیغمبر باید جوابش رو میداد دیگه، درست شد؟ قال الله، بگه در مورد تو وحی نازل نشد. اینجا نهایت تدبیر اندیشه و فکر پیغمبر اکرمه. یعنی حتی اگر میگفت وحی نازل شد که تو صلاحیت نداری، یه استفاده میکرد ازش لاکس، درست شد؟ فرمونه در مورد تو هیچی نیومده، اما در مورد علی اومده. اینجا یه نکته ای داره که آدم لازم نیست همه راستا رو بگه. دروغ گفتن عیبه، اما همه راستا رو لازم نیست بگه. یکی میاد پیش شما میگه ما قیافمون خیلی کج و کوله است، میگه آره. خب لازم نی، چیکارش داری؟ پیغمبر فهمود در مورد تو ابدا هیچی نیومده، ولیکن جبرئیل جاءنی، اما جبرئیل پیش من اومد. برای تو نه، ولی جبرئیل پیش من اومد یعنی چی؟ دوست می‌دارم یکی از جوان‌ترین اعضای این کلاس اینو برای من یه تعریف بده. سوال کرد برای من خبری از غیب اومد، پیغمبر فرمود در مورد تو نه، ولی جبرئیل پیش من اومد، یعنی چی؟ یه نفر بگه، من انتخاب کنم، خودش میگه. حالا خودمونیش میشه چی؟ به چشم نمیمدی؟ یه حدی که قائلی، اینا مقدمه است دیگه. ببین این اتفاقی که داره میفته مقدمه است. او اگر بگیره به سرعت راه میفته میره، بعدن رو پایه اینها میخواد اذان بگه. اینا رو تبدیل داره به یه کاسبی پرسود داره میکنه برای خودش. دقت میکنی؟ اگر پیغمبر بله گفتن تو نباشی، بعد اون موقع از غرب خریدار و هوادار پیدا میکرد دیگه. پس از اول هم در اسلام نبود. اگر جنگی بین اسلام و کفر به وجود می اومد که بعدها اومد، اگر قیامت نره دنیا رو که دارن که. ولی پیغمبر فرمود در مورد تو نه، ولی جبرئیل پیش من اومد. فقال لم یکن یعدی انک الا انت او رجل من، بعضی هم گفتن لا ولیکن امرت ان ابلغها انا او رجل من اهل بیتی. دوتاش هم قابل جمعه میتونه باشه. فهمیدن در مورد تو نه، ولی گفت این کار رو یا من انجام بدم یا از اهل بیتم انجام بده. یعنی چی؟ یعنی تو اهل بیت ما نیستی؟ یعنی خدا شما رو جز اهل بیت ما نمیدونه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت خشتی و گلی خونه پیغمبر نیست، بیت نبوت پیغمبره. اهلیت بیت نبوت خدا معین میکنه، نه دختر به دختر بگیری. چه اگر به دختر گرفتن دختر دادن بود، عمو لهب بیشتر اهل بیت بود. شو سببی بودی
این نسبی بود. پس انبیا دو تا بیت دارن، یک بیت بیت خشتیگری توش میخوابن، الا ما انا بشر مثل قضا میخوره. یه بیت بیت نبوتشونه که اعضای بیت نبوت خدا معین میکنه. اینو یادداشت بکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد، به مکه رسید، در ایام تشریق وارد عملیات مناسک حج شد. در روز دهم ذی‌الحجه در محل جمره کبرا در نهایت فصاحت و بلاغت و شجاعت و اقتدار آیات قرآن کریم رو ابلاغ کرد. با چه کیفیتی نمیدونم، اما در کیفیت ابلاغ امیرالمومنین همینقدر که تاریخ شهادت داده، در رفتار مشرکان عرب و جریان‌های وابسته به اونها تغییرات بنیادین به وجود اومد. و پیش از اون که مهلت 4 ماهه‌ای که خدا و پیغمبر داده بودن منقضی بشه، تمام مشرکان عرب فوج فوج دست دسته به اسلام ایمان آوردن و قبل از اون که سال دهم به پایان برسه، بساط شرک و کفر در کل شبه جزیره عربستان ریشه‌کن شده بود. به طوری که در حجت الوداع پیغمبر حتی یک نفر غیر مسلمان حاضر نبود. یعنی چی؟ یعنی همین ابلاغ آیات از ناحیه امیرالمومنین به اندازه همه ابلاغایی که جبرئیل به پیغمبر کرده سنگینی داشت. ای علی خیلی صاحب منصبه، یه چیز خاصیه. یعنی شما غیر این که فقط بگید عبدالله، علی عبدالله، درست شد؟ ولا نبی بعد رسول الله، دیگه هرچی در مورد علی بگید کم گفتید، یعنی از عظمتش کم کردید هرچی. 13 تا 9 تا 40 تا اختلاف قول وجود داره، آیه رو رفته ابلاغ کرده، کار 23 سال ابلاغ جبرئیل با هم انجام داده به پیغمبر ما، حالا به بقیه انبیا هیچی سر جاش. یه نکات ویژه‌ای وجود داره. البته این ابلاغ یه پیامدهایی هم داشت، همش این نبود که متوجه عظمت علی بشن، یه عده‌ام کینه علی به دلشون نشست. بعد چی کارایی کردن اینها، درست شد؟ اومدن تو قدیر، از جلسه بعد مثل اینکه محرمی برنامه ها، اومدن تو قدیر موندن، نموندن تو قدیر. مردمی که از قدیر بیرون میان کارشون به محرم کشیده میشه. قدیر جایی نیست که شما ازش عبور کنی بگی 18 بود تموم شد. به قدیر رفتی باید بمونی. اگه از قدیر بیرون اومدی به محرم میرسی. به محرم رسیدی دو تا تکلیف بیشتر نداری، یا با امام حسین شهیدت میکنن یا رفیق حرمله میشی، سومی نداره. کار علی اینجوریه، انه مبتلا و مبتلا به. خیلی خوب، نکات ویژه‌اش اینه که اولا پیمان کسانی که پیمانهای خودشون رو محترم میشمارن قابل اعتنا و احترامه، و اعتماد به دشمنی که به هیچ عهد و پیمانی پابند نیست خلاف منطق قرآنه. آهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا، با پیمان داشته باشه، تا که یه سر پیمان شکنی کنه انشاءالله که خوب میشه. وی پیمان میشکنه شما هی عقب نشینی کنه که اصلا منطق نداره. ثانیاً وفای به عهد و پیمان ولو با مشرکین تکلیف اساسی اهل ایمان، اهل ایمان آهدتم من المشرکین، بعد ادامهش میده فاتمو الیه، حق نداری پیمان شکنی بکنی. لذا در سایه هدایت قرآن دریافت میشه که مؤمنان در هر گفتگو و مذاکره و تفاهمی با دشمن باید تمام جوانب کار رو با دقت و بصیرت ببینن تا هزینه بی خود به نظام دینی تحمیل نکنن. یه پیمان رو نگاه بکنید، دو پیمان رو میشکنن. وقتی که به هیچ پیمانی مقید نیست، رفتن به طرف او یعنی انداختن امت مظلوم به دهن گرسنه و برهنه. سومین مطلب اینه، خیلی مهمه، یا خیلی به کار شما نمیاد، اونا هم که به کار شما میاد گوششون بده کار نی، سومین مطلبی که از آیه کریمه قرآن در رابطه با امر امیرالمؤمنین به دست میاد در جریان آیات براءت اینه که اهل ایمان باید بدونن که دوست دشمنانشون دشمن خود اونهاست. شد؟ دوسته دشمنانشون دشمن خود اونهاست. این که ما یه دشمن داریم و با دوستان دشمنان اون به بهانه این که با جامعه جهانی میخوایم رفیق شیم، رابطه دوستانه بر پایه احترام متقابل داشته باشیم، یک فهم التقاطی و غلطی. غلطه دیگه، غلطه دیگه. دیگه من بخوام بگم اون موقع بگم فلانی هم سیاسی کاری میکنه، من اینا نمیگم دیگه. چرا؟ چون بخش این یک ساعت خورده من صحبت کردم، 40 سال 50 سال از این صحبت من الان در سینه های شماست. یه قرآن میگه، من نگفتم که در زندگی پیغمبر اکرم دوست دشمن شما دشمن شماست. با گفتگو و مذاکره نمیتونی اون رو نسبت به خودت معتدل کنی و نسبت به خودت جذب احترام بکنی. ابدا این اتفاق، چون دوست دشمن شماست. و لم یظاهر علیکم احدا، قرابیت تظاهر هم نمی کنه. درسته دیگه نه؟ فکر کنم جنسی از اون چی که در صدر اول اسلام توی همین ما افتاده الان ما باهاش هستیم. خلاصه دقیقا فقط مراقب باشین که باید بقره جمره کبرا اول گفت. حضرت امیرم همینطور دیگه، براءتش در کنار جمره کبرا بود. شیطون بزرگه ای که آوردن گفتن جمره کبرا الکی نبوده. یعنی همیشه مراقب شیطان بزرگه باشید. به خانمش هم باید بگی آقا تا جوابتو بده. به آقاش باید بگی ملک تا جوابتو بده. به تمام امکانات هم تخفیفتون میده، تحقیرتون میکنه. اینا راسته، اینها وعده است. یه نکته هم که من حالا دوباره تأکید بکنم برای اینکه یه چیزی نمونه، اعلام براءت از مشرکین شامل پیمان شکنان توطئه‌گر از مشرکین میشه. یعنی اونایی که مزاحمت ندارن، این در بدنشون تظاهرات ضد دین و ندارن و در مقام براندازی نظام دین نیستن، اینا مستثناست. مثل این که مثلا در همین جریان براءت بنو زمره و بنو خزیمه استثناء بودن، اصلا حضرت امیر متعرضشون نشد، یک کلمه بهشون نگفت. لذا تا هر زمانی که دشمن پیمان شکن توطئه‌گر وجود داره، آیات براءت با همون قدرت جریان داره و تکلیف اهل ایمان هم با همون کیفیت زمان پیغمبر اکرم ضروری و ضرورت اساسی زندگی ایمانیه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.